شاهنامه و گرانمایگان سخنور. فرامرز نامه. برنامه ای از رادیو فرهنگ. با درودی دگربار دوستان ارجمند که همراه ما هستین با رادیو فرهنگ، با منظومه شیوا دلنشین و شورانگیزی همراه خواهیم بود که نام آن فرامرز نامه می باشد. فرامرز نامه را استاد دکتر مجید سرمدی اهتمام کردند و گرد آوردند و از انجمن آثار و مفاخر فرهنگی که این کتاب را هم به سامان رسیدن باید سپاسگزار بود. همچنین این نسخ یا این کتاب 286 رویه یا صفحه را در بر میگیره و 1580 بیت داره. پیشگفتاری است شورانگیز از خود انجمن دکتر توفیق صبحانی که عضو شورای علمی انجمن میباشه. امروز بخش نخست این مجموعه را، این منظومه را در بر داریم. یک آشنایی خواهیم داد فرامرز کیست. اگر یادون باشه در دو اثر گذشته که گرشاسب نامه را داشتیم و آنگاه بانو گشسب نامه، دیدیم که فرامرز برادر کوچک بانو گشسب بود و بانو او را پرورش داد در همه عرصه‌های زندگی. پس امروز آشنا خواهیم شد با این کتاب. از هفته آینده وارد داستان خواهیم شد و یک اشاره کوتاهی هم امروز خواهم داشت. البته در پیشگفتار انجمن چنین آمده: اگر فرامرز پسر رستم است، فرامرز نامه هم فرزند شاهکار عظیم فردوسی شاهنامه است. زیبایی شاهنامه فردوسی سبب شده که بسیاری از گویندگان شعر پارسی زندگی پهلوانان سرشناس آن اثر بی‌بدیل را برگیرند و طبع خود را در بوته آزمایش نهند، و یا شاهان و وزیرانی که خود دلباخته حماسه بزرگ فردوسی بودند، گویندگان را واداشتند که به شیوه حکیم طوس قصه ای از نامه پادشاهان را به شعر درآورند تا نامشان در گیتی شهره شود. چنان که اسدی طوسی را دو برادر راد و دانش دوست به این انگیزه که تو هم پیشه فردوسی هم شهری او هستی، باید قصه گرشاسب را که فردوسی در شاهنامه از آن یاد نکرده به نظم آوری و با سرودن این قصه رزمهای رستم را از یادها ببری. زیرا رستم پهلوانی بود که دیو نژند او را از زمین بلند کرد و به ابرها برد، سرانجام در دریا فرو افکن، اسفندیار او را به زبونی کشید، سهراب بر زمینش زد، اما گرشاسب تا زنده بود نه زبون کسی شد نه بر خاک افتاد. اسدی تحت تأثیر این سخنان قرار گرفت و بر آن شد که از طبع خیش بهاری بیاورد و آن شاخ نو را به بار آورد. و اشاره به چند نامه دیگه استاد توفیق صبحانی دارن در این پیشگفتار که تمام این نامه ها را خوشبختانه با آگاهی دوستان برسونم فراروی داریم، تهیه کردیم، به مرور همه اونها را برای دوستان برخواهیم شمرد. از جمله در جهانگیر نامه داستان جهانگیر پسر دیگر رستم، و در برزو نامه حماسه است که برزو فرزند سهراب بوده یا نوه رستم بوده. در بهمن نامه هم احوال بهمن پسر اسفندیار به نظم کشیده شده. و چرا این نظم ها برای چه بوده؟ به خاطر اینکه در سده های چهارم و پنجم اعظم داستان های حماسی به خاطر نزدیکی که با شاهنامه فردوسی بوده به نسل کشیده میشه، اونها از زیبایی خاصی برخورداره. اما برخی از آنها پس از سده هشتم منظوم شده که هرچند ایراد زیادی به اونها نیست، اما هرگز نتوانستن برابری داشته باشن با این سرودایی که در اون سده ها شده. از جمله آخرین آنها شهنشاه نامه سباست، استاد سبا، و بعضی از حماسه های ملی هم بوده مثل خاوران نامه، خداوند نامه اینها. و امکان نداره با اینکه اینا پیروی کردن از شاهنامه، اما شاهنامه کجا و آن کجا؟ به خاطر همینه وقتی که شاهنامه رو که 70,000 بیت هم هستش، استاد سبا در بستر بیماری بوده میگه الان بیمارم، اگه میشه یک بیتی از شاهنامه فردوسی بخونیم، براش میخونن. و بعد میگه الان کیم از کتاب خودم شاهنشاهنامه بخونی، گریش میگیره، دوچار ناراحتی میشه، میگه خب این کجا و آن کجا. اما خب ارزش داشته، کارهای با ارزش هم انجام دادن. هرچه نزدیکتر بوده این سروده ها به زمان فردوسی، به ویژه داستان هایی که هر کدوم برگزیده، مثل این فرامرزنامه که امروز برای دوستان خواهیم گفت، فرامرزنامه از این حس ممتازه. آغاز داستانش هم شبیه داستان بیژن و منیژه است و یکی دو داستان کوچک دیگری که در شاهنامه آمده. حالا از هفته آینده به شکل مفصل خواهیم رفت و داستان را آغاز خواهیم نمود. اما برای اینکه باز بیشتر آشنا بشیم، پیشگفتار استاد مجید سرمدی را هم برای دوستان خیلی کوتاه خواهم گفت که چی شد که به تصحیح و تألیف این کتاب دست زدم. فرمودن که خب مشهور ادبیات و آثار ادبی هر سرزمینی به مثابه آینه است که در آن تمدن، فرهنگ، اندیشه و احساسات ملی و قومی آن سرزمین را نمایان می‌سازد. اما به راستی این آینه ها همه صاف و تمام نما هستند، چون این به نظر می رسد که پاسخ منفی است. توضیحاتی دادن در این زمینه، اما انگیزه خود را از پژوهش این کتاب برشمردن. اما انگیزه دیگر نگارنده در این عزم، شیفتگی و ارادتی دیرینه و قلبی بود بر جاودان اثر فناناپذیر شاعر ستور و فرزانه ایران حکیم فردوسی، که شاهنامه‌اش کارنامه ادبی و ملی ایران و ایرانیان و به تعبیر یونگ ضمیر ناخودآگاه جمعی ملت این کهن بوم و بر است. همراه و هم باورت هستم استاد گرامی مجید سرمدی، یا به راستی این گونه است. این کشش و صاعقه درونی باعث شد که رساله دکترای خود را در تصحیح و تنقیح یکی از متون حماسی که در واقع از شعبات شاهنامه است برگزینم، که بعد توضیح داده فرامرز نامه می باشد. فرامرز نامه داستان پسر رستم است، رستمی که در شاهنامه نماد کلی احساس و اندیشه اسطوره‌ای مردمان ایران است و فرامرز پیوستگی و روند طبیعی این نماد است. رستم و رستم ها میمیرند، اما نمادها پایدارند به هر نام و رسم که باشد. و سرانجام سپاسگزاری داشتن از بزرگانی که در این راه همراه بودند با استاد مجید سرمدی، از جمله دکتر سعید حمیدیان که خود شاهنامه را پژوهش کردند، دکتر محسن حائری، محمد دبیر سیاقی، شاهنامه بزرگی که در 7 دفتر فراهم آوردند از تورنر ماکان که یکی از کارهای زیباست، همچنین از دکتر سیروس شمیسا، دکتر توفیق صبحانی سپاسگزاری کردند. حالا از اکنون بریم ببینیم خواهیم فرامرز کیست، چه بوده و چرا این اثر پیوند خورده، اگر رستم را همطوری که برشمرده خب این هم فرزند او بوده، همطور که بانو گشسب را برای دوستان برشمردیم. از فرامرز سخن بگوییم. فرامرز نامه. نخست با نام فرامرز. نام فرامرز به تعبیر یوستی مرکب از دو بخشه، فر که پیشاونده به معنی پیش، همیشه میگیم پیش رو، میگیم فراروی داریم، این کتاب رو هم اکنون فراروی داریم، یعنی پیش روی داریم، پس فر، و آنگاه آمرز پسونده، آمرز که به معنی، نه اینکه امروز ما میگیم خدا بیامرزش، یعنی چی خدا بیامرزش، اصلا چه معنی داره، یه انسان شریف با نیک کردار برجسته از دنیا رفته در گذاشته، میگیم خدا بیامرزش، از کجا میدونی که این گناه داشته که حالا از آمرزش ازش طلب داری؟ اما به معنی آمرزنده دشمنه به شکل خاص، وقتی که ما آمرز میگیم یعنی ببخش و مکش، این نام فرامرزه، پس از دو بخشه، فرا یعنی پیشا پیش، آمرز ببخش، و یک جا هم وقتی که فرامرز به مأموریت جنگی داره میره رستم بهش میگه پسرم ببخش و مکش، چون نامته ببخش و مکش، ولی امروز ما به جای فرا آمرز، این را هم نگفته نماند که در اسکندرنامه این کلمه درست به کار رفته، فرامرز با البرز هم قافیه شده، چون این گفت رستم فرامرز را که مشکن دلو بشکن البرز را. باری فرامرز که امروز ما گفته میشه یعنی پیشا پیش ببخش، اون را هم چه کسی را ببخش؟ دشمنت را ببخش. فرامرز در روایات و تاریخ و شاهنامه نام یکی از پسران رستم است. مادر فرامرز، اون خیلی همیشه سوال میده خب این بانوگوشه است، این فرامرز مادرشون چی بوده؟ چرا هیچ خبری از اون نیست؟ مادر بانوگوشه است زربانو و فرامرز خاله کیقوباد شاه بوده. کیقوباد خاله ای داشته که رستم با او پیوند زناشویی گرفته و این فرزندان از او زاده شده. پس اگه میخوام بدونیم که مادر فرامرز چه کسی بوده، خاله شاه قباد بوده یا همسر رستم. اما فرامرز دو برادر دیگه هم داشته، یکی خود سهرابه که از تهمینه زاده شده بوده، اون هم داستانش که همه شنیدیم. برادر دیگری برای او ساخته شده که نامش جهانگیره. جهانگیر بس از فرامرزنامه، من جهانگیر نامه را باز خواهیم کرد که اون خیلی مفصلتر و گسترده‌تر از فرامرز. جهانگیر مال زمانی هستش که رستم میخواسته خودشو بکشه، خنجر از دستش میگیرن، پسر خودشو کشته بوده ناخواسته، به راستی ناخواسته، بعد از ایران حرکت میکنه میره به طرف قفقاز، اونجا هم باز با یک بانوی آشنا میشه، مهمان بوده، اون بانو باردار میشه و جهانگیر زاده میشه. وقتی جهانگیر زاده میشه باز رستم میره به طرف غرب و اصلا فراموش میشه و به طرف مغرب. جهانگیرم بزرگ شده بوده، مثل سهراب شده بوده، بزرگ شده بوده، جنگی پهلوان، و در یک جنگی باز این دوتا در برابر هم قرار میگیرن، این پدر و پسر، ولی دیگه داستان همینجا نگه میدارم، بقیهش رو نمیگم، فقط خواستم در آشنایی داشته باشیم که جهانگیر هم یک پسر دیگه از رستم بوده. فرامرز غیر از این دو برادر دو خواهر هم داشته، یکیش خب بانو گشست بود که سرنوشتش رو گفتیم، اون بانوی قهرمان، پهلوان، هنرمند، زیباروی، مختره، همینها رو برشمردیم. سرپرستی فرامرز رو هم داشته. یک خواهر دیگه ای داشته، نامش زربانو بوده. حالا زربانو را وقتی که ما در داستان بهمن نامه بریم، اونجا خیلی نقش داره زربانو. زربانو برخلاف بانو گشسب رایزن بوده، یعنی وزیر بوده، یعنی یه پادشاه که میامده این رو به عنوان وزیر مشورتی خودش انتخاب میکرده. زربانو یک همچی بانوی بوده. و اما برای فرامرز هم دو پسر آفریده شده، یکیش آذربرزینه و یکی دیگه سام هست. حالا به اینها کم کم خواهیم رسید و ببینیم که چگونه این فرامرز به پهلوانی خواهد رسید. نخست برای اینکه باز اشتباه نشه، این نامه ها را که برای دوستان برش میشمارم که در شاهنامه که نیست، اینا نامه هایی هستش که پس از، همطوری که اشاره کردم، یکی ذوق داشته گفت آقا این گرشاسپ رو بیو بگو، یکی گفته جهانگیر رو بگو، یکی گفته فرامرز رو بگو، یکی گفته بهمن رو بگو، اینها جدا از شاهنامه ولی در پیوند بونه، همه نام ها دقیق آورده شده، برای همینه که نزدیک هستش. و اما در شاهنامه حالا در چه جاهایی از فرامرز نام برده شده؟ او پهلوان سپاه ایرانه و در سپاهی که رستم به کینخواهی سیاوش آراسته بوده. میدونیم که سیاوش توسط سرخه پسر افراسیاب سر بریده میشه، کشته میشه در اون تشتی که بعد میگن خون سیاوشان و نمیدونم گیاه سیاوشان زیاد شنیدیم و سمبل صلح و دوستی و آزادی بوده. به کینخواهی که حرکت میکنن انتقام سیاوش رو بگیرن، فرامرز اونجا فرمانده سپاهه یا پیشرو سپاهه. بعد با در مرز توران خلاصه با جنگ میشه با تورانیان، بسیاری کشته میشن و میتوان گفت فرامرز پس از اون دوره آرامشی که بود و سیاوش میره تقاضای پناهندگی میکنه از توران، یه مدتی آرامش بوده، نخستین کسی که دوره جدیدی از جنگ ها را او میگشایه بین ایران و توران به انتقام سیاوش. افراسیاب پسر خودش را به روی فرامرز میفرسته. خب کسی نبوده که در برابر فرامرز بتونه عرض اندام کنه، گرفتار میشه، سرخه گرفتار میشه، شکست میخوره، فرار میکنه، اما فرامرز او را دنبال میکنه و گرفتارش میسازه و پیاده میاره به لشکرگاه. یه شاهنامه دیگری داریم اسم شاهنامه ثعالبیه، به نصر هم هستش نه به نصر، در اونجا اسمش قرار و اخبار و ملوک الفروس از ثعالبی. گفته آره اونجا فرامرز سرخه رو دستگیر کرد، نزد پدرش میبره، گفته آقا همون کاری که با سیاوش کرد همین کارم باید با سرخه انجام بشه. به هر روی این کار انجام میشه و چون کیخسرو که پسر سیاوش بوده با اون شرایطی که حالا داستانش هم قبلا گفتیم به ایران بر میگردونه توسط گی و به پادشاهی میرسه، فرامرز را خیلی مورد لطف خودش قرار میده و میفرستش در یکی از شهرهایی که نزدیک نیمروز بوده اونجا در دست داشته باشه، فرماندار باشه. این داستان میگذره که باز اون داستان غم‌انگیز رستم و اسفندیار پیش میاد. اسفندیار میخواد بیا هم دست رستم رو ببنده هم ببره پیش پدرش گشتاسف شاه، انسان بیخرد. در اونجا یک جنگ ناخواسته ای بین پسر اسفندیار و فرامرز در میگیره. اسم پسران اسفندیار که امروز ما نام دختر میگیم، نام اون پسر مهرنوش بوده و دیگری آذرنوش. مهرنوش توسط فرامرز در یک جنگ ناخواسته کشته میشه. دیگه بعد داستان ها هستش و از اینجا که بگذاریم، سرانجام رستم کشته میشه، در اون چاه شاغاد گرفتار میشه، فرامرز به کینخواهی پدر میاد، به خاک نریمان سام سوگند میخوره. امروز هم ما دیدیم وقتی میخوام سوگند بخوریم، به خاک سام نریمان سوگند میخوره تا انتقام پدر رو باز نستونه، از پا نشینه. بعد دیگه تابوتی درست میکنه و رستم رو با زوارم کشته شده بوده برادر رستم، با رخش و اینها رو میبرن خلاصه به خاک سپاری و مدت ها حتی یک سال در سوگ او به زاری و سوگ مینشینن و سرانجام پادشاه کابل را میگیره و همون صورتی که رستم را کشته بوده او را میکشه، در همون چاه رستم میآویزه او را، به همون صورت او را میکشه. مردم بست در اون شهری که اونجا بوده تقاضای پوزش میخوان، میگن حالا اینطوری شده، اینها گناهکار رو از ما بگذر و همین کار را هم فرامرز انجام میده، میبخشه اما انتقام پدرش را میگیره و یک سال به سوگ پدر مینشینه. و سرانجام خب اسفندیارم که اونطوری کشته میشه، بهمن که رستم او رو بزرگ کرده بوده برمیگره پادشاه میشه. وقتی که میفهمه رستم مرد، کشته شد در چاه، لشکر میکشه برای نابودی فرامرز و زال و اینها. این داستان خیلی غم انگیزه. مقاومت میکنن اما روز سوم نبرد طوفانی در میگیره، طوفان رو به لشکر فرامرز بوده، لشکر شکسته میشه، فرار میکنن، فرامرز هم گرفتار میشه و سرانجام بهمن پسر اسفندیار که نام دیگرش اردشیر، اردشیر ساسانی که گفته شده، از هم بهمن هستش، فرمون میده که او را به دار بکشند و به شکل خیلی فجیع کشته میشه. همچنان که در شاهنامه ثعالبی اومده، در مجمع تواریخ هم همطوری اومده، میگه خلاصه ایشون را انقدر بهش تیر زدن که ریز ریز شد استخوان، مغزش ریز ریز بر زمین افتاد. و این سرانجام فرامرز بود. اما در این داستان به صحنه‌های زیبایی ما مواجه خواهیم شد و نخست هم رس بوده، پادشاه دادخواه بوده، دادگر بوده و همیشه سفره و همیشه مجالسش بوده، مجلس عیش و میگساری بود و اینا، تا یک نفر به دادخواهی میاد. داستان از اینجا شروع میشه. در میان اون جمع پهلوانان فرامرز داوطلب میشه که بره به کمک نوشادشاه هندی. در اونجا هم یک هفت خانی برای فرامرز گذاشته میشه که این داستان بسیار غم انگیز خواهد بود. و به نامهای خیلی زیبایی، نامهای بانوان بسیار زیبا، سمنبر، سمنرخ مواجه میشیم. اینا همه گرفتار میشن، همه هم جنگی بودن، اما فرامرز همونطور که از نامش برمیاد بخشید و نکشت حتی دشمن خودش را. پند پدر در سرش بود: ببخش و مکش. ای چه خوب بود که ما همین را آینه داشتیم، در ذهنمون میگوندیم ببخش و مکش، نه اینکه بگیم حالا اگه یه شما همه را اعدام میکنیم، از درخت آویزون میکنیم، سرشون را میبریم. اینطوری که نمیشه که، دنیا که اینطوری. خب ما چه فرقی میکنیم با اون قاتلان تروریست خون آشام؟ ببخش و مکش. ببخش و مکش به این معنی نیست که از سر گناهش گذشتی، که نه، اونها هم جرم خودشو داره، محاکمه خودشو داره، شرایط خاص خودشو داره، وکیل دارن. این مسئله که امروز در دنیا مطرح هستش. دوستان را به مهر و شادی میسپاریم در این بخش.